حال تاسو سره ده.
سلام مراد صاحب، خسته نباشین و صبحتان بخیر. صبح شمایی که صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید هم بخیر رفتونیم. صبح با وقت کابل است. در مهمترین های این مجله خبری میشنوید که حکومت و رهبران سیاسی افغانستان تا هنوز هم روی ترکیب یگیت به توافق نرسیدند که قرار است هفته آینده در نشست بین الافغانی قطر با طالبان صحبت کند. همزمان با انتخابات پارلمانی هند که امروز آغاز و برای بیش از یک ماه دوام خواهد کرد، کمیسیون مستقل انتخابات این کشور مانع نشر یک فیلم در مورد زندگی صدر اعظم نرندر مودی شده است. جزئیات همین موضوعات، گزارش‌های دیگر و مطبوعات جهان در مورد افغانستان را تا دقایق دیگر میشنوید. فرشته نگاه است. ما مجله خبری امروز رادیو آزادی را با تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان آغاز می‌کنم. در آغاز سرخط چند خبر. رئیس جمهور افغانستان امروز قرار است به ولایت فاریاب سفر کند. کرکت افغانستان تا دو هفته دیگر ترکیب تیم ملی را برای مسابقات جام جهانی اعلان می کند و ایالات متحده امریکا گفته که فشارها بر ایران را افزایش خواهد داد. تفصیل خبرها. قرار است امروز محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به ولایت فاریاب سفر کند. احمد جاوید بیدار سخنگوی ولی فاریاب میگوید در طی سفر رئیس جمهور غنی به این ولایت چندین پروژه به شمول شفاخانه صد بستر میمنه و هتل شهرداری که کارشان تکمیل است افتتاح می شوند و همچنان برخی از پروژه های دیگر به شمول کار روی ساختمان مجتمع فرنگی غلام محمد میمنگی نیز آغاز خواهد شد. بانک تدابیر شدید امنیتی برای سفر رئیس جمهور غنی در ولایت فاریاب اتخاذ شده، اما عبدالکریم یورش سخنگوی پلیس فاریاب صبح امروز برای رادیو آزادی گفت که طالبان مسلح دیشب از چندین استقامت بالای فاریاب حمله کردند که عملاتشان از سوی نیروهای امنیتی افغان عقب زده شده. و همچنان گفت که در درگیری دیشب به دو طرف تلفات نیز وارد شده، اما شماره تلفات را شریک نساخت. طالبان مسلح هنوز در این مورد چیزی نگفتند. در سال جاری میلادی بیش از 100 هزار مهاجر افغان از ایران به افغانستان برگشتند. عبدالباسط انصاری سخنگوی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان با اشاره به عودت مهاجرین از ایران گفت:
هم از نگاه تعذیراتی که از جانب ایالات متحده آمریکا به وجود آمد و به این ترتیب مشکلات دیگه که فرارا داشتند، اونا ناگزیر شدند که به کشور بر بگردند. البته همه از اینها در مشکل قرار نداشتند. علاقمندی به بازگشت به کشور خودشان هم عامل اساسی بوده میتونه.
در گزارش سازمان بین المللی مهاجرت که دیروز نشر شد، تعداد افغانهایی را که از ماه جنوری تا کنون از ایران به افغانستان برگشتند 100,347 تن و تعداد کسانی که از پاکستان به افغانستان برگشتند 5,582 تن تخمین شده است. قرار است ترکیب تیم ملی کرکت افغانستان برای مسابقات جام جهانی تا دو هفته دیگر اعلان شود. در حال حاضر تعداد از ورزشکاران کرکت افغانستان مصروف تمریناتشان در افریقای جنوبی اند و اکثر بازیکنان تیم ملی از میان امینها انتخاب خواهد شد. گلبدین نایب کپتان بازی‌های یک روزه کرکت به رادیو آزادی در این مورد گفت:
دلته مونږ اوس لوبیم دی شپږ لوبی لرو مونږ سره دی لوب سره قتل سره به مونږ 15 کزیز لوبډړه به اعلانو چې هغه په دریستان تاریخ یا سرستان تاریخ باندې کرکټ بورډ اعلانوي.
مسابقات جام جهانی کرکت از 3 مای می سال جاری الی 20 جولای در ویلز و انگلستان برگزار می شود. اکنون هم از منطقه و جهانی. ایالات متحده آمریکا میگوید فشارها بر ایران را افزایش میدهد. مایک پومپیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا دیروز در مجلس سنای آمریکا گفت: او میگوید من به مردم آمریکا اطمینان میدهم، به جهانیان اطمینان میدهم که رئیس جمهور ترامپ به افزایش فشارها بر جمهوری اسلامی ایران ادامه میدهد تا روشان تغییر کند. این اظهارات آقای پومپیو یک روز بعد از آن صورت گرفت که حسن روحانی رئیس جمهور ایران 20 زنجیره سنترفیوژ های IR6 را افتتاح کرده و هشدار داد که اگر واشنگتن به فشارهایش ادامه دهد، سنترفیوژ های پیشرفته IR8 را نیز تا تولید خواهد کرد. ایالات متحده آمریکا اخیراً سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را در لست سیاه شامل ساخت. امروز 11 اپریل انتخابات پارلمانی در هندوستان آغاز می شود. این انتخابات برای احراز 543 کرسی پارلمان هند در 7 مرحله صورت می گیرد و الی 19 ماه می سال جاری ادامه خواهد یافت. شمارش نهایی آرا به تاریخ 23 ماه می صورت می گیرد و در همان روز اعلان خواهد شد. به گفته کمیسیون انتخابات هند در انتخابات سال 2019 میلادی حدود 900 میلیون تن واجد شرایط رای دهی محسوب می شوند که حدود 84 میلیون افزایش را نسبت به سال 2014 میلادی نشان می دهد. و حزب لیکود به رهبری بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل راه را برای پنجمین دور قدرت در آن کشور هموار کرد. بر اساس شمارش حدود همه آرایی که دوم اپریل صورت گرفت، حزب لیکود به حمایت اعضاب کوچک ملیگرای اسرائیل 65 از جمله 120 کرسی پارلمان را از آن خود کردن. حزب آبی و سفید بنی گاتز رهبر سابق اردوی اسرائیل دیروز شکست خود را در این انتخابات پذیرفت. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا به طور علنی از صدر اعظم بنیامین نتانیاهو حمایت کرده است. هفت و 36 دقیقه صبح به وقت کابل است. آنچه را در ادامه از رادیو آزادی میشنوید. هنوز هم حکومت و رهبران سیاسی افغانستان روی ترکیب هیئتی که در هفته آینده با طالبان گفتگو خواهد کرد و توافق نرسیدن. مردم جهت معرفی نهایت خواستار چی اند؟
باید نمایندگی از ملت افغانستان کنند. نظریات ملت افغانستان باید اونجا مطرح کنند.
مشکل باید حل کنند، در نتیجه برسند، مردم یک آزادانه زندگی کنند.
در 3 ماه نخست سال جاری میلادی بیش از 100 هزار مهاجر افغان از ایران و پاکستان به افغانستان برگشتند. جزئیات تا دقایق دیگر. گزارش های دیگر نیز داریم. همچنان مطبوعات جهان در مورد افغانستان را در ادامه مرور میکنیم. در مسائل منطقه و جهان میشنوید که کمیسیون مستقل انتخابات هند از نشر یک فیلم در مورد زندگی صدر اعظم کشور جلوگیری کرده است. این صدر اعظم روز تا بیش از یک ماه دیگر شاهد برگزاری انتخابات پارلمانی است و در پایانی مجله خبری صحبت جالب در رنگ های زندگی.
یک دکاندار محترم اخلاق خوب داشته باشه، مکد مشتری زشت نباشه، مشتری میاد چون با انتخاب میخره دیگه.
از شما دعوت میکنم تا به رادیو آزادی بمانید. سلام و صبح روز پنجشنبه شما که صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 اف ام 100.5 میشنوید بخیر. امروز 22 ماه عمل 1398 خورشیدی است که برابر میشه با 11 ماه اپریل سال 2019 میلادی. فرشته نگاه با همکاری شمشاد زدران در بخش تکنیک در این مجله رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگم. میپردازیم به نشر گزارش های مهم روز. اما طوری که پیشتر هم شنیدید، تانوز هم حکومت و رهبران سیاسی افغانستان روی ترکیب هیئتی که در هفته آینده قرار است با طالبان گفتگو کنند به توافق نرسیدند. به گفته عبدالهادی ارغندیوال یک عضو شورای مصالحه افغانستان، تا چند روز دیگر هیئت اعلام خواهد شد. به نوشته آژانس خبری اسوشیتد پرس، نقش حکومت افغانستان در این هیئت بزرگ خواهد بود، اما طالبان گفتند که به هیئت به چشم نمایندگان حکومت افغانستان نمی نگرند. آرش امویون جزئیات بیشتر دارد.
حکومت افغانستان و رهبران سیاسی این کشور تا هنوز هم روی ترکیب هیئت به موافقت نرسیدند که در هفته آینده در قطر با طالبان گفتگو خواهد کرد. آژانس خبری اسوشیتد پرس از قول عبدالهادی ارغندیوال یک عضو شورای مصالحه افغانستان می نویسد که گفته است نتیجه نشست روز چهارشنبه این بود که به گفتگوهای بیشتر در این مورد نیاز است. یک منبع حکومت افغانستان که از افشای نامش خودداری کرده است به رادیو آزادی گفت بر علاوه سایر موضوعات از تدویر انتخابات به حیث یک خط سرخ در مذاکرات صلح با طالبان یاد شده است. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان نیز با آژانس خبری اسوشیتد پرس گفت حقیقت این است اگر در افغانستان از هر کسی پرسیده شود که اولویت چیست، برایتان خواهد گفت که صلح و امنیت. اما در بخش صلح و امنیت به کجا رسیده ایم؟ تا اکنون طالبان موافقت نکردند که با حکومت افغانستان و سایر رهبران سیاسی در مورد آینده کشورشان صحبت کنند. ما باید منتظر انتخابات باشیم تا همچو چیز شود؟ جواب من منفی است. برمک پژواک کارشناس ارشد مسائل افغانستان و آسیای میانه در اینستیتوت صلح واشنگتن به این باور است که انتخابات صورت خواهد گرفت. اما اگر کدام موافقت مهم صلح بین افغانها صورت بگیرد، احتمال دارد که انتخابات به تعویق بیفتد. اگر آنها با هم گفتگو کنند و مشترکاً به این تفاهم برسند که انتخابات را برای فعلا به تعویق انداخته و شرایط را برای صلح آماده می سازند، در آن صورت احتمال دارد که انتخابات به تأخیر افتاده برای صلح تقدم داده شود. قبلا قرار بود که گفتگوها بین هیئت افغان و نمایندگان طالبان در اوایل هفته آینده در قطر دایر شود، اما این گفتگوها برای 5 روز به تأخیر افتاد و روز جمعه هفته آینده در شهر دوحه آغاز خواهد شد. به گفته آقای ارغندیوال، رهبری شورای مصالحه افغانستان در 3 الا 4 روز آینده ترکیب هیئت خود را مشخص خواهد ساخت. طالبان قبلا گفتند که به این هیئت به چشم نمایندگان حکومت افغانستان نمی نگرند، اما آژانس خبری اسوشیتد پرس می نویسد که نقش حکومت افغانستان در این هیئت بزرگ خواهد بود. مایک پامپئو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا روز سه‌شنبه به مجلس سنای آمریکا گفت حکومت افغانستان در مذاکرات صلح نقش مرکزی را خواهد داشت.
سران حکومت و چهره‌های برجسته سیاسی که اعضای شورای رهبری مصالحه‌اند دیروز در دومین نشست این شورا فیصله کردند که مذاکرات بین الافغانی در قطر به تاریخ 19 آپریل برگزار شود. قرار بود اعضای این شورا در جلسه دیروزشان ترکیب هیئت مذاکره کننده با طالبان را نیز تعیین کنند، اما مسئولان گفتند که اعلام نام‌های اعضای این هیئت هفته آینده صورت خواهد گرفت. اینکه خواست مردم در مورد هیئت مذاکره کننده که قرار است با طالبان در نشست بین الافغانی صحبت کنند چیست، با چند تن صحبت کرده ایم که با هم میشنویم.
آصف شهرزاد هستم، یکی از باشنده های شهر مزار شریف. نماینده هایی که قرار است به نمایندگی از ملت افغانستان به قطر برن و از ملت افغانستان نمایندگی کنن، اولا خب معلوم نیست که اینا در مذاکرات اشتراک داشته باشن یا نه، و دوما اگر اشتراک داشته باشن باید نمایندگی از ملت افغانستان کنن، نظریات ملت افغانستان باید اونجا مطرح کنن.
باید حداقل هیچ که نمی بود، حداقل یک 10 نفر باید خانواده موجود می بودن تا به اصطلاح از طرف خود دولت نه از طرف احزاب که مستقیما همین مشکلاتی که فعلا خانواده هم دچار هستن و تشویش هایی که وجود داره اینا باید کاش مرفوع شد.
همه تشنه سول است، مشکل باید حل کنن، در نتیجه برسن، مردم یک آزادانه زندگی کنن. توان اگر نتیجه نداد افغانستان در بوران میره، عجیب بدتر میشه، رسوا میشه دیگه بالاخره.
نام عبدالقدوس است. والا ما به می امید هستیم که نتیجه بده و مردم در فضای صلح و آرامی زندگی بکنه. ما به می امید هستیم. خواستمون از طالبان این همی است که بیایه به پروسه صلح پیونده و از این کشت و کشتار و قتل و قتال دست بکشد.
ما امیر شریف هستم، یکی از شهروندای بامیان، یک فعال فرهنگی اجتماعی. تا زمانی که لجام مذاکرات صلح در دست طالب و یک طرف دیگه یک از قدرت های جهانی یا 2 تا 3 تا قدرت های جهانی باشه و نمایندگی افغانستان و دولت افغانستان را و هیئت افغانی را نادیده بگیرن، این قضیه همچنان مایه نگرانی هست و ما نمیتونیم خیلی امیدوار باشیم.
نظریات برخی ها را در مورد هیئتی که قرار است از سوی حکومت و احزاب سیاسی افغانستان برای نشست بین الافغانی قطر تعیین شود شنیدید. نظر شما در این مورد چیست؟ به شماره 818 از طریق تلفن های افغان بی سی میتون پیام بفرستید.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
تا دقایق دیگر صحبت جالب داریم در رنگ های زندگی، اما پیش از آن همکارم جاوید نعیمی مرور داره به مطبوعات جهان در مورد افغانستان.
روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز به اظهارات عمران خان صدر اعظم پاکستان تمرکز کرده که گفته است از ملیشه‌های نظامی دیگر استفاده نشود. روزنامه به اظهارات خان توجه کرده و این نکته را برداشته است که اردوی پاکستان این نیروها را در سالهای 1980 میلادی برای حمایت از مجاهدین در برابر شوروی سابق در افغانستان ایجاد کرده، حالا به آنها نیاز نیست. عمران خان همچنان گفته است گروه‌های شورشی که در آن کشور پناهگاه دارند سرکوب خواهند شد. در کابل ریاست اجرایی افغانستان میگوید که باید چنین اظهارات از سوی صدر اعظم پاکستان در عمل پیاده شود، زیرا افغانستان بیشترین صدمه ها را از جانب همین شورشیان دیده است. از عمران خان روز سه‌شنبه پرسیده هم شد که آیا اردوی پاکستان این کشور را کنترل میکند، او پاسخ داده که اردو همکار نزدیک است. اما به نوشته نیویورک تایمز، شمار از پاکستانی ها عمران خان را دست نشانده اردوی آن کشور می دانند و به هیچ صورت او را یک شخص مستقل حساب نمی کنند. در ادامه آمده که پاکستان در چند سال گذشته با بحران بیکاری، عدم جمع‌آوری مالیه، فساد اداری و صادرات خیلی کند روبرو بوده است. تنها در انگامی که عمران خان حدود 8 ماه پیش صدر اعظم پاکستان شد، کسر بودجه این کشور به 33 میلیارد دلار رسیده بود. نشریه دیپلمات به این تمرکز کرده که چرا طالبان پروسه صلح افغانستان را کنترل می کنند. به نوشته نشریه، زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان به دنبال سفرهایش به کابل و اسلام آباد برای مقامهای پاکستانی دو پیام داد. نخست از همکاری این کشور در پروسه صلح افغانستان سپاسگزاری کرد و پیام دومش همین بود که اگر اسلام آباد خواهان بهبود روابط با واشنگتن است، باید پالیسیش را در قبال افغانستان عوض کند. در ادامه دیپلمات پرسش را مطرح می کند که چرا در چنین مقطع حساس ایالات متحده برای پاکستان ظاهراً هشدار داده است. نشریه سه پاسخ به این پرسش دارد. نخستین که امریکا زیر فشار زیاد از سوی حکومت افغانستان قرار دارد تا در پروسه صلح نقش پاکستان را محدود سازد. دوم این که ایالات متحده آماده خروج از افغانستان شود و واشنگتن انتظار دارد که طالبان به مسائل کلیدی توافق کنند. اما باز هم درخواست‌های پیهم آمریکا و حکومت افغانستان برای ترغیب طالبان جهت گفتگو با مقام‌های افغان از جانب این گروه به پاسخ مانده و در واقع مشکل افغانستان را با پیچیدگی و دشواری به امراه ساخته است. مسئله سومی به باور نویسنده نشریه دیپلمات امین است که منافع شخصی برخی ها در کابل و واشنگتن در پروسه صلح وضعیت را در هم و بر هم ساخته، چنانچه نشریه استدلال می کند که حمدالله محب مشاور امنیت ملی رئیس جمهور افغانستان زلمه خلیلزاد نماینده آمریکا را متهم ساخت که حکومت افغانستان را به حاشیه رانده و همانند وایسرای رفتار می کند. وایسرای در هند بریتانیایی به فرمان روایان دست نشانده لندن گفته می شد. نشریه در اخیر این مطلب نوشته است به نظر می رسد که گفتگوها در جریان ماه اپریل در دوحه پایتخت قطر چیز را عوض نمی کند، به ویژه در موقف طالبان. با تحلیل دیپلمات، با وجود برگزاری نشست دوحه، به احتمال زیاد اختلافها، اتهامها و ناامیدیها میان جوانب دخیل در افغانستان در جایش باقی می ماند که در آینده نیز بر پروسه صلح سایه افگنده می تواند.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. در سه ماه نخست سال 2019 میلادی بیش از 105,000 مهاجر افغان از ایران و پاکستان به افغانستان برگشتند. بر اساس گزارشی که روز گذشته از سوی سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM نشر شد، بیشترین مهاجران از ایران وارد افغانستان شدند. سید سمی عباس جزئیات می‌دهد.
بیش از 100,000 مهاجر افغان از اول ماه جنوری تا اوایل اپریل سال جاری میلادی تنها از ایران به افغانستان بازگشتند. در گزارش امروز سازمان بین المللی مهاجرت همچنان گفته شده که اکثریت از شهروندان افغانستان که بدون اسناد بودند به خاطر بحران اقتصادی ایران این کشور را ترک کرده و به افغانستان برگشتند. در تمام سال 2018 میلادی بیش از 773,000 مهاجر از ایران به افغانستان آمدند. در ادامه گزارش سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM همچنان آمده که بیش از 5,500 تن از مهاجران افغان در 4 ماه گذشته از پاکستان به کشورشان برگشتند. به گزارش سازمان بین المللی مهاجرت از سال 2012 تا 2018 میلادی شمار تمامی بازگشت کننده ها به افغانستان به 3.2 میلیون تن میرسد. اما اکثریت آنها بنابر نداشتن محلی بود و باش با مشکلات زیاد دست و پنجه نرم میکنند. نظر به معلومات IOM در سال گذشته هم بیشترین تعداد مهاجرین افغان از ایران به وطن برگشته بودند. جاری شدن تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه ایران وضع اقتصادی این کشور را خراب ساخته و ارزش پول آن را بسیار کاهش داده است. از همین سبب بسیار مهاجرین افغانی که در ایران مقیمند تلاش می‌کنند دوباره به کشور خود برگردند و یا به ترکیه بروند و از آنجا خود را به اروپا برسانند.
در ولایت بدخشان بیش از 6000 کودک از واکسین پولیو محروم شدند. ریاست سطحامی بدخشان گفته که برگزاری کمپاین پولیو در مناطقی که مخالفین مسلح تحت کنترل دارند و یا تهدید بر می‌آورند متوقف شده. جزئیات بیشتر را از نعمت‌الله احمدی خبرنگار رادیو آزادی در بدخشان می‌شنوید.
دکتر نور خاوری رئیس صحت عامه بدخشان به رادیو آزادی میگوید ممانعیت از تطبیق واکسن پولیو بیشتر توسط ترورستان خارجی صورت میگیرد و تداوم این وضعیت از چند سال به این طرف برنامه های این اداره را در راستای تطبیق واکسن پولیو به مشکل روبرو کرده است.
یک تعداد از افراد وجود دارد خارجی ها که این مشکلات ایجاد کرده نمیگذارند که اطفال واکسن شوند و تقریبا 6000 طفل در کمپین های قبلی از واکسن باز مانده بود. ما با افراد اشخاص صحبت کردیم، با رهبری مقام ولایت برای ما وعده کردند که انشاءالله عزیز تمام اطفال واکسین نشود. خطر جدی می رود که اگر اطفال واکسین نشود مرض فلج اطفال که جامعه جانی و افغانستان تعهد کرده که واکسنی را ریشه‌کن بسازد در اینجا دوباره واکش پیدا شود.
با این حال مسئولان محلی در ولسوالی کوهستان و راغستان بدخشان میگویند حضور طالبان بر بخش‌های زیادی از این دو ولسوالی سبب شده است که عرضه خدمات صحی از جمله تطبیق واکسن پولیو به ناکام می بیانجامد. غلام الله سعید ولسوال کوهستان بر رادیو آزادی میگوید قسمت های زیادی از این ولسوالی در کنترل طالبان است و از 3 سال به این طرف هیچ یک از واکسین در ساحات تحت کنترل طالبان تطبیق نشده است. به گفته ولسوال کوهستان نمونه های افراد مبتلا به این بیماری در این ولسوالی مشاهده شده است و آنان نگرانند در صورت عدم توجه حکومت به این امر بیماری فلج اطفال در این ولسوالی افزایش پیدا میکند.
در مناطقی که تحت کنترل دولت هست برنامه های عرضه خدمات صحی به شمول تطبیق انواع مختلف واکسن ها عملی می شود، ولی در مناطقی که زیر کنترل مخالفین مسلح هستند در ولسوالی های کوهستان و راغستان از قطعا اجازه تطبیق نیست که بدون شک مایه نگرانی ما و ریاست محترم صحت عامه می بود.
در همین حال اعضای شورای ولایتی بدخشان هم از عدم تطبیق واکسن پولیو در مناطق زیر اثر طالبان اظهار نگرانی نموده و میگویند که اگر این برنامه در سال جاری عملی نشود امکان دارد افراد زیادی در این ولایت به ویروس فلج اطفال مبتلا شوند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید. رادیو آزادی
تا دقایق دیگر فشرده اخبار مهم افغانستان و جهان به شما داریم. اما اکنون میشنوید که کمیسیون انتخابات هندوستان نشر یک فیلم در مورد زندگی صدر اعظم آن کشور را ممنوع ساخت. این فیلم جریان به قدرت رسیدن نارندرا مودی را از زمان نشان می دهد که او در یک ایستگاه خطریل چای می فروخت. بر اساس قانون انتخابات هندوستان نشر هر گونه موادی که کمپاین انتخاباتی پنداشته شود ممنوع است. آرش امایون جزئیات می دهد.
کمیسیون انتخابات هند نشر یک فیلم ساخته شده در مورد زندگی نارندرا مودی صدر اعظم این کشور را قبل از تدبیر انتخابات مانع شده گفته است که نشر این فیلم الا ختم انتخابات در هند ممنوع است. این تصمیم بعد از شکایات گرفته شد که در آنها گفته شده بود این فیلم مزیت و برتری غیر عادلانه را به حزب بهارتیا جنتا خواهد داد. حزب راستگرای بهارتیا جنتای نارندرا مودی که در انتخابات سال 2014 میلادی به طور چشمگیر بر حزب اپوزیسیون کانگرس هند برنده شده است می خواهد برای دور دوم برنده شود.
انتخابات پارلمانی هند از 11 اپریل الا 19 ماه می سال جاری میدادی ادامه می‌یابد و کمیسیون انتخابات نشر این فیلم در مورد زندگی نرندرا مودی را الا 19 ماه می ممنوع ساخته است. بر اساس قانون انتخابات هند نشر هر گونه مواد که مواد کمپاین انتخاباتی پنداشته شود ممنوع است. این مواد، اعلانات، فیلم‌ها، حتی نشر مواد از طریق شبکه‌های اجتماعی را شامل می‌شود مگر آنکه قبلاً تایید کمیسیون انتخابات هند گرفته شده باشد. کمیسیون انتخابات هند بزرگترین انتخابات دموکراتیک را در جهان سازماندهی می‌کند و حدود 900 میلیون تن افراد واجد شرایط رایدهی برای نامزدان رای می‌دهند که برای احراز 543 کرسی پارلمان هند با هم رقابت می‌کنند. به گفته کمیسیون انتخابات هند در انتخابات امسال تعداد افراد واجد شرایط رایدهی حدود 84 میلیون افزایش را نسبت به سال 2014 میلادی نشان می‌دهد. به گفته کمیسیون انتخابات هند نشر فیلم در مورد زندگی نرندرا مودی توانایی بالقوه تغییر سطح مبارزات را در جریان انتخابات دارد. حزب کانگرس هند روی تبلیغاتی بودن این فیلم و ممانعت از نشر آن در این مقطع زمانی پافشاری کرده گفته بود که این مبارزه حقوقی را بستر محکمه آن کشور خواهد کشانید. به نوشته آژانس خبری فرانس پرس، در این فیلم جریان صعود بر اریکه قدرت نرندرا مودی رهبر ملی گرای هند از زمان تصویر شده است که وی در یک ایستگاه خط ریل چای می فروخت. انتخابات هند در 7 مرحله صورت می گیرد و شمارش نهایی آرا به تاریخ 23 ماه می صورت خواهد گرفت و در همان روز اعلان می شود. برای تدویر انتخابات تدابیر شدید امنیتی در سرتاسر هند گرفته شده است.
فشرده خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. قرار است امروز محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به ولایت فاریاب سفر کند. مقام ها در فاریاب میگویند در این سفر چندین پروژه افتتاح می شود. قرار است ترکیب تیم ملی کرکت افغانستان برای مسابقات جام جهانی تا 2 هفته دیگر اعلان شود. در حال حاضر تعداد از ورزشکاران کرکت افغانستان مصروف تمریناتشان در افریقای جنوبی اند. ایالات متحده آمریکا گفته است فشارها بر ایران را افزایش می‌دهد. و امروز 11 اپریل انتخابات پارلمانی در هندوستان آغاز شد که تا به 19 ماه می سال جاری ادامه خواهد یافت. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. در این بخش برنامه از لابلای زندگی روزمره صحبت جالب را در رنگهای زندگی می شنوید.
رنگهای زندگی.
شنونده عزیز رادیو آزادی و دوستداران برنامه رنگای زندگی، امروز با خود یکی از قالین فروش ها را داریم. خدا در آغاز معرفی کنیم.
اسم حاجی ایام است، یک تن از قالین فروش های گلایی سی اول خیرخانه.
کاروبار چطور از نظر در کابل؟ کار قالین خوب است نیست در این وقتا؟
فعلا دیگه کاروبار سالی که پیشتر بود نیست، چون اقتصاد ما و شما ضعیف است، پیسه نیست، وضعیت خراب است، کشور ما و شما همیشه در انتها رنجهار است.
اگر امنیت باشه روزانه چند تا قالین؟
امنیت باشه شکر الحمدلله، شکر 5 تا 6 تا 10 تا اقتصاد امنیت باشه، همگی خسرش خانم های آسایش باشه، سترگی باشه، زندگی کنم راحت. وقتی که امنیت نباشه نمیتونن کسی که زندگی کنن.
یک دکاندار چی کار کنه که مشتری خود زیاد جذب کنه؟ به نظرت
یک دکاندار محترم اخلاق خوب داشته باشه، مکد مشتری زشت نباشه، مشتری میاد چون با انتخاب میخره دیگه، که یکی دو تا یا 10 تا قالین برش آور میکنی، قالین انتخاب کرد برش، چون همین مشتری اخلاق خوب دکاندار داشته باشه همه مشتری از او است.
مشکلات قالین فروش ها چی هست؟
مشکلات هزار نوع مشکلات داره. امنیت نداریم، از این مشکلشان است، چون شام دروازه دکان تا میکنه خانه میره راحت نمیخواه، به خاطر چی؟ امنیت نداریم.
میگه دکان گم
بله شد. خودش فکر کو دکاندار یک آدمی است، امانتدار است، مال مردم است دکانش. امنیت وقتی نباشه او راحت نیست.
برای بهبود امنیت چی فکر میکنی؟
والا دیگه امید داریم با دربار خدا پروسه صلح صلح میخوان دیگه، که صلح بیا همی امنیت امید به همین باره داریم.
چند نوع قالین نیجه بر فروش آوردی حاجی صاحب؟
3 نوع داریم قالین. یکی قالین قزاقی است، قالین ترکی است و قالین ایرانی.
قالین وطنی نداریم بفروشیم؟
وطنی نه، اصلا وطنی چون قیمت است، اقتصاد کشور ما و شما ضعیف است، زور کس نمیکشه که قالین وطنی در خانه خود بندازه.
خیلی ممنون.
تشکر و خیر باشه.
تشکر از ای که با رادیو آزادی هستین. چند پیامی که به شماره 818 فرستادین، فضل کریم در ویش از پکتیا نوشته: امیدواریم که صلح در افغانستان تامین شود. اشرفی از کابل نوشته: مردم افغانستان در شرایط کنونی صلح را بیشتر از انتخابات ترجیح میدن. جاوید از قندار نوشته: تا تشبث نشود صلح تامین نمی شود. برنامه بعدی رادیو آزادی را به میزبانی رضوان مراد میشنوین. مراد صاحب به استودیو خوش آمدین.
دیر از یاد تمنان فرشته جانه دوستانو دای اوسط اخبرونه در شمشاد زدران به تخنیکی همکاری وړاندې کیږي.